بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد مروی و باز الفاظ، بحث عام و خاص، جلسه 522، شنبه مورخه 28/10/95.
المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مباحث أصلي در كيفية فحص و مقدار فحص تمام شد. دو نکته در ذیل است که اشاره میکنیم. نکته اول، مرحوم آخوند در این مبحث در کفایه میفرمایند فحص از مخصص خصص منفصل لازم است، اما اگر شک کردی در مخصص متصل فحص لازم نیست. عرض میکنیم تارتن شک ما نسبت به مخصص متصل بدین گونه است که احتمال میدیم قید متصل تسلی بوده است و راوی نگفته است، اینجا فحص لازم نیست، به خاطر این که فرض این است راوی ثقه و ضابط است و سکوت او قرینه است که خصوصیت متصلی نبوده و الا او رو ذکر میکرد. این نکته عقلایی است، قبول داریم. اما اگر ما در برخی از روایات یا کتب بحث تقطیع رو داشتیم که دیروز هم اشاره کردیم که دعوه گراوی یا یک مؤلف بر تقطیع بوده است، اینجا به وضوح احتمال قرینه متصله به حکم عقلا ما رو ملزم به فحص میکنه و باید به دنبال این باشیم که آیا روایت تقطیع شده یا تقطیع نشده. اینجا عقلا به شک در قرینه متصل اعتنا میکنند. پس کاش این نکته مرحوم آخر متذکر میشد. نکته دوم، باز همینجا مرحوم آخون اشاره میکنن میفرماین چنان چه احتمال مخصص متصل فحص نمیخواد، احتمال اراده مجاز از یک لفظ فحص نمیخواد به اتفاق علما، لذا در نصوص که یه لفظی وارد شد لازم نیست به دنبال این باشید آیا قرینه بر مجاز داریم یا نه. فحص از قرینه بر مجاز لازم نیست. عرض میکنیم اصل عدم خطا دیگه اینجا جاری نیست. در کجا میخواید بگید؟ در اون بحث تقطیع میخواید بگید یا اینجا؟ خب حالا باز الان نه، در بحث قرینه متصله ببینید، اگر ما نسبت به یک راوی، حالا که ما نسبت به صاحب وسائل این نکته رو گفتیم که وجدانن هستش، حالا کسی نسبت به یک راوی هم همین احتمال رو داد، یعنی دیدن به تعبیر آقایون طریقه این راوی تقطیع بود، اگر خب الان نسبت به صاحب وسائل این نکته وجدانیه، این هم خب خب ببینید، پس باید فحص از قرینه متصله اینجور نیست که همه جا لازم نباشه. طبق این نگاه مرقوم آخون شما وسائل همین روایتی رو که میبینی احتمال میدی این روایت یک زیلی داره، زیل قرینیت و صدر داره، لازم نیست بحث کنی. ما میگیم نخیر اینجوری نیست، تفصیل است. احتمال قرینه متصله اگه به این معنا باشد که آقا یک قیدی بوده است راوی فراموش کرده، بله میگیم اصالت الوثاقه، اصالت الضابطیه، سکوت راوی از ذکر قید نشون میده قیدی نیست. اما اگه یک راوی یا یک مؤلفی دیدن و روشش بر تقطیعه و این تقطیع باعث میشه قرینه قطع بشه، اینجا رو باید ذکر کنیم. پس هر احتمال مخصص متصلی فحص نمیخواد نخه، این تفصیل در مسئله است. این نکته نکته سوم الان اشاره میکنیم. آفرین. عرض میکنیم اما برای نکته دوم، اما نسبت به این نکته که مرحوم آخون فرمودن در احتمال اراده معنای مجازی فحص نمیخواهد، اونم اتفاقا، یه حرفم مورد مناقشه است، باز اینجا باید تفصیل داد. در مجازات غیر متعارف این مطلب درسته که مولا اگر لفظی رو ذکر میکنه 10 تا معنای مجازی غیر متعارف داره، لازم نیست این بر اون بر بگردی که معنای غیر متعارف قرینه داریم یا نداریم. همین که ذکر نکرد مولا علامت اینه که قرینه ای نیست. ولیکن اگر مجاز متعارفی بود، حتی نه مشهورا، پایین تر از مشهور، یه مجاز متعارفی بود، اینجا برای فهم اراده جدی متکلم فحص از قرینه بر این مجاز متعارف لازم است و یه امر عرفی هم هست. مثال واضحش صیغه امر در کلمات شارع استعمالش در ندب و استهواب مجاز متعارف است. آیا عرف و عقلا چنین نیستند که اگر جمله مجاز متعارف داشت اونجا توقف میکنن، بررسی میکنن، اگه قرینه بر مجاز متعارف نبود حمله بر معنای حقیقی میکنن؟ لذا در این موارد مثل صيغه امر اگر مولا گفت اغتسل للجمعه، ما بلا فاصله حمله بر معنای حقیقی نباید داشته باشیم. و به عبارت اخرى خلاصه کلام، باید از قرینه بر مجاز متعارف فحص کرد. پس این که مرحوم آخون فرمودن اتفاقا ادعای مثلا اجماع، جای اجماع هم نیست، اینجا این امور عرفیست بالاخره، این ادعای اجماع که از قرینه بر مجاز فحص نمیخواد، اینم قابل قبول نیست. هذا تمام الکلام در مطلب پنجم، ظاهرا از مطالب عام و خاص، حالا اگر در تعداد اشتباه نکرده باشی. مطلب ششم از مطالب عام و خاص این است که آیا خطابات شفاهیه قرآن و سنت اختصاص داره به مشافهین و حاضرین یا شامل غائبین از مجلس و معدومین هم می شود؟ این بحث از جهتی امروز ثمرات لطیفی هم داره. حالا ما بحثو که طرح کردیم، مطالبشو گفتیم، بعد ارتباط این بحث با بعضی از مباحث روشن فکری که حالا نسبت به قرآن اگر عمر و حیاتی باشه تو بحث حجیت قرآن، اونجا بحثای خیلی زیادی است که باید طرح بشه، ولی خصوص این بحث هم با بعضی از بحثایی که برخی از روشن فکران یا اونایی که آروغ روشن فکری میزنن فکر میکنن روشن فکرن که مطرح میکنن احکام اختصاص به مخاطبین در اون عصر دارد و مثلا اینا، به لونی بحث ممکنه با این بحث مرتبط باشه که بچه ارتباط و توضیحات چه بعد عرض میکنیم. حالا مرحوم آخون در کفایه میفرماین تصویر این نزاع به سه نحو متصور است که طبق دو تصویر نزاع عقلی است و طبق یک تصویر نزاع لفظی و از دلالات لفظیه است. تصویر اول، بگویی آیا موالی که در تکالیفشون از خطابات استفاده می کنن، آیا خطابات اونها ممکن است عقلن شامل غائبین و معدومین بشه یا نه استحاله داره خطاب فقط شامل مشافهین است. یک تصویر بحث. تصویر دوم، ما غالبیت خطاب و امکان عقلی او رو بحث نمی کنیم، بحث می کنیم آیا انسان می تواند خطاب کند معدومین و غائبین رو، یا من نمیتونم خطاب کنم معدومین و غائبین رو. بس اولی بود، لفظ امکان داره غالبیت داشته باشه از نظر عقلی برای شمولش معدومین و غائبین از مجلس رو. بس دوم، غالبیت لفظ نیست، من میتونم خطاب کنم به غائبین یا نه محال عقلیه، من نمیتونم خطاب کنم به غائب. اینم روش دوم، صورت دوم. صورت سوم این است که ما بگیم مثلا بحث عقلی نیست، بحث بدین گونه است: کیفیت وضع واضح ادوات خطاب رو، آیا ضمیر مخاطب اسم اشاره به مخاطب، مثلا اگه داشته باشیم، آیا وضع او رو وضع کرده است برای خصوص حاضرین در مجلس خطاب یا نه ادوات خطاب برای خصوص مخاطبین وضع نشدن، وضعشون به شکلی است که شامل غیر مخاطبین هم میشن. این خلاصه تصویر محل نزاع در کلمات مرحوم آخوند. مدرسه نجف مرحومای خویی در محاضرات جزء پنجم صفحه 273 به بعد، حتما عبارتاشونو ببینید. ایشون در مقام قضاوت می‌فرمایند دو وجه اول قابلیت نزاع نداره، نزاع در صورت سوم است. اما وجه اول محل نزاع نیست، به خاطر این که جملاتی که حاوی تکلیفن، یعنی حاوی بعث و زجر فعلی هستن، اصلا معقول نیست بعث فعلی، زجر فعلی شامل غائبین از مجلس و معدومین بشه. چرا معقول نیست؟ چون در بحث اوامر گفته شده بعث فعلی در صورتی است که محلی که بعث متوجه اوست بالفعل قابلیت انبعاث داشته باشه. اگر محل بالفعل قابل انبعاث نباشه، بعث فعلی محال است، لغو است، انسان حکیمی کار نمیکنه. لذا اگه کسی اینجوری بحث کنه آیا بعث فعلی شامل غائبین میشه، شامل معدومین میشه؟ خب جواب اینه قطعا نمیشه، اصلا طرح بحث درست نیست. بعث فعلی انبعاث فعلی میخواد، غائبین از جلسه چه برسه به معدومینی که هزار سال بعد میخوان بیان، اینا در اون روز قابلیت انبعاث فعلی ندارن تا بعث فعلی به اونا تعلق بگیره. حالا برسیم سب کنید حرفای آقای خویی رو خوب بگیم، بعد حرفای دیگران رو باز تحلیل میکنیم، اینا رو به ذهن محفوظ باشه. بله، پس بعث هم میشه شعنی یا بعث فعلیه؟ فعلیه؟ خب میگن ملازمه بین بعث فعلی و انبعاث فعلی. حالا میرسیم، دقت کنید. البته در پرانتز همینجا ایشون میفرمایند اگر بعث فعلی بدین معنا نباشه، جعل تکلیف باشه به نحو قضیه حقیقیه، یعنی با فرض وجود موضوع مثل قضیه شرطیه، اینجا وجود موضوع لازم نیست، ما قبول داریم مولا میتونه اینجوری بگه این وجد مستطیعون یجب علیه الحج، این با فرض وجود موضوعه به نحو قضیه حقیقیه، این اشکالی نداره. بعدم ایشون تنظیر میکنن به مثل وقف بر بطون متعدده، الان وقف میکنه یعنی تملیک میکنه، میگه اگر سه نسل بعد از من بودن مالک این امر میشن، الان اعتبار ملکیت میکنه، وقتی اونا وجود گرفتن از این واقف ملکیت به اونا منتقل میشه، این اشکالی نداره، علا فرض وجود موضوعه، عیبی نداره. حالا اینا مناقشه داره ولی فعلا کلماتشون رو نقل میکنیم، بعدا مطالعه میکنیم. میفرماین اما نزاع دوم، آیا ممکن است انسان خطابش رو متوجه معدومین و غائبین قرار بده؟ آی خویی میفرماین اگر خطاب حقیقی است به داعی بعث، اینم معقول نیست. اگر بعث حقیقی رو کسی میخواد متوجه کنه، موضوع باید همون لحظه قابلیت انبعاث داشته باشه، غائب و مخاطب قابلیت انبعاث نداره، پس بعث حقیقی توجهش به معدومین و غائبین درست نیست. باز داخل پرانتز می فرماین بله، اگر انشاء خطاب به داعی بعث حقیقی نباشه، به داعی تظلم باشه، و امثال این دواعی به داعی تمنی و آرزو باشه نه بحث حقیقی، توجه خطاب اگه داعی بحث حقیقی نیست به معدومین اشکال نداره، حتی به جمادات اشکال نداره، چون بحث حقیقی نیست. بحث حقیقی به داعی بحث حقیقی غلطه به معدومین، و الا اگه داعی چیز دیگر به جمادم خطاب کنه، الا یا ایها اللیل الطویل الانجلی به صبح و من الاصباح منک بامثلی، خطاب به شب خطاب میکنه، الا یا ایها اللیل الطویل الانجلی، ای شب طولانی کی روز میشی، کی صبح میشی، چرا صبح نمیشی. این خطاب به داعی بحث حقیقی نیست که خودش مکون میدونه، میگه من الان میگم کن فیکون، نخیر داعی بحث حقیقی نیست، این دوائی دیگه داره. یه شعری مرحوم آخوند مثال میزن، البته در مثالشون درست نیست ولی شعر لطیفیه، مرحوم آخوندم اینجا اشاره به همین معنا دارن، اب نداره اگه بحث حقیقی نباشه به جمادم میشه بحث کرد. یا کوکبن ما کان اکثر عمرهی و کذاک عمر و کواکب الاسحار، ای ستاره ای که چقدر عمرت کوتاه بود، ستاره سحر این چنین عمرش کوتاهه. میگن ببینید به ستاره خطاب میکنه، یا کوکبا ما کان اکثر عمره، خطاب به جماد اشکال نداره، خطاب به ستاره هم که تعقل نداره عیبی نداره، ای ستاره ای که چقدر عمرت کوتاه. حالا گفتم مثال از این باب خارجه، نه حالا اب نداره، اینم ندا دیگه، ندا هم با او داره حرف میزنه که انه او رو مخاطب قرار میده، ندا اینه، یا کوکبن یعنی اونادی که به تو دارم میگم، یعنی خطابه. عرض کنم بله این شعر مال ابوالحسن تهامیست، دم که میگم خیلی شعر لطیفیه، این شعر شعرای شهید شیعه قرن پنجمه، ابوالحسن تهامی شاعر شیعه‌ای که به جرم تشیع در مصر مسموم شد در زندان. این قصیده ایشون بچه کوچکی داشته، خیلی دوستش داشته، این بچه از دنیا رفت، یک قصیده ماندنی در ادب عربی گفته است که این شعر یک قسمت از اون قصیده است، بسیار قصیده زیبا و پرمحتوایی است این شعر ابوالحسن خلیعی تهامی. بله اولش هم اینه، حکم المنیت فی البریت جاری، ما هذه دنیا به دار قرار. وقت خیلی شعر لطیفی ها، یعنی از شاهکارهای ادب عربی این شعر. من یه وقتی بعضی از اینقدر لطائف تو این شعر، طبعت علا کدره و انت تریدها خلوان من الاقدار والاکدار و نکلف الایام ضد طباعها و نکلف الایام ضد طباعها متطلبا في الماء جذبة ناري فإذا رجوت المستحيل كأنما تبني البناء على شريف نهاري. این قد این اشعار از در محتوای اخلاقی لطیفه، طبعت على کدره، همش متخذ از روایات. میگه دنیا طبیعتش کدورت سختی گرفتاریه، و انت تریدها خلوا من الاقدار و الاکداری، تو توی دنیا آرامش میخواد، تو توی دنیا تو معنی نمیخواد، میخوای کدورت نباشه، میخوای سختی نباشه، میخوای مشکل نباشه. و نکلف یا در بعضی از نسخ و مکلف الایام ضد طباعها، ای انسان میخوای روزگار رو بر ضد طبیعتش معشی بدی، میخوای صفت ذاتی روزگار را ازش بگیری، متطلبن فی الماء جذبت ناری، تو آتش، تو آب رفتی، تو دریا میخوای شعله آتش بگیری، نمیشه. این دنیا کدورته. اینا مصداق اون شعر امام صادق، اون روایت امام صادق صلوات الله و سلام علیه هست که انما خلقت الراحه في الجنه لاهل الجنه. لذا اون آدمی رو که گرفتاری از هم میپاشنش، فشار مختصری که میاد همش به هم میریزه، نمیتونه دیگه چیکار کنه، با زن و بچه ناراحتی میکنه، با دوستش ناراحتی میکنه، هر چی به دهنش میاد میگه. این آدم آدمی است که نتونسته دنیا رو بفهم. اونای دنیا رو میفهمم که کدورت ها هیچ در نفسشون، سختی ها تو نفسشون تأثیر نداره. وقت توی قصیده یک شعره در خواب دیدنش متواتر نقل شده، این ابوالحسن طهامیره، گفتم خدا باید چه کنم، گفت یک بیت شعر که تو قصیده بود به خاطر این بیت منو بخشیدن. خطاب به پسرش میگه جاور تو اعدائی و جاور ربه شتان بین جواری و جواری. یه فرزندم منو گذاشتی با دشمنانم، تو رفتی به جوار خدا پیوند. چقدر فرق بین همسایه های من و همسایه های تو. همسایه تو خداست، رفتی در کنار یک زوفت لعظیم قرار گرفتی. در خواب دیدنش که خدا به خاطر این شعر منو بخشید، گفت بله تو هم آمدی به جوار الله، تو هم بخشیده شدی، تو هم بیا. خب حالا در این شعر مرحوم آخون استشهاد میکنه یا کوکبن ما کان اقصر عمری، میگه خطاب به کوکب، نه خیلی کنایه، خطاب به کوکب نیست در حقیقت، این خطاب به بچه‌شه. یا کوکبن ما کان اقصر عمری، ای ستاره، داره بچه‌شو به ستاره تشبیه میکنه که عمرش زود، عمرش قصیر بوده است. حالا بالاخره این شعر هم میخواید بگیرید از این مورد یا نمیخواید بگیرید، حالا فعلا للکلام تتمتون، به اینجا رسیدیم که مرحوم آخوند و مرحوم آقای خویی میفرمایند اگر خطاب به داعی بعث حقیقی نباشد، به داعی دیگه باشه، معدومین و جمادات را میشه مخاطب قرار داد، وللکلام تتمتون خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
Yeah, I love you, Father. Oh, it's beautiful, man. Yeah, yeah.